بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم عاشق حسین حلی، صفحه 120، تاریخ 19/11/401، شماره 78. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث جدیدی که به عنوان یکی از اعمال بانک شروع میشه، بحث گشایش اعتبار، که تعبیر کتاب الاعتمادات المستندیه. امروزه در نظام بانکداری به این میگن اعتبارات اسنادی. به اصطلاح بانکداری بهش میگن LC. شنیدید که میگن گشایش LC؟ این LC همینه، اعتبارات اسنادی، همون LCه. اگر گشایش LC یعنی گشایش اعتبار اسنادی. خب حالا این را خدمتتون عرض بکنم که اصل این LC یا اعتبار اسنادی چیه. اصلش این است که روشی است برای پرداخت پول کالایی که تاجر از کشور دیگر وارد میکنه. یه تاجر ایرانی میخواهد فرض کنید از کشور خاصی، کشور بود چین، یه تاجر ایرانی میخواد از کشور چین کالا وارد کنه، درسته؟ این که میخواد کالا وارد کنن از اون کشور، اینطور نیستش که بهش اجازه بدن خودش پول از مملکت ورداره بره و اونجا بخره. چون دولت ها میخوان واردات و صادرات تحت نظارتشون باشه، لذا در صورتی اجازه واردات میدن که این شخص نزد بانک گشایش اعتبار کرده باشه، گشایش LC کرده باشه. اون چجوریه؟ اصل قصه حالا یه شرحش اینطوره که خدمتتون عرض بکنم که فرض بفرمایید این تاجر میخواد از کشور چین چی بیاره، حالا نمیدونم، مثلا فرض کنید که میخواد فلان دستگاه رو، ماشین لباسشویی میخواد بیاره، مثلا میخواد از چین ماشین لباسشویی وارد کنه. این که میخواد وارد کنه، حالا یا خودش میره چین قرارداد میبنده یا وکیل شرکت چینی توی ایران هست با او قرارداد میبندد که من از شرکت شما مثلا 100 تا دونه ماشین لباسشویی با این مارک، با این ظرفیت، با این خصوصیات از شما خریدم به این مبلغ. این اصل قرارداد، مثل ما که میریم بنگا خونه میخوام بخریم یه قرارداد میبندیم، این اصل این قرارداد، این مرحله اوله که قرارداد بین کی؟ بین او شرکت یا وکیلش با این خریدار امضا میشه. ولی اینجا نه پولی رد و بدل شده است، نه جنسی تحویل داده شده است، درست؟ این قراردادی که امضا کردند و بر میدارن میارن بانک، او بانکی که دولت مجاز قرار داده است به گشایش اعتبار، میان پلون بانک. این بانک چه کار میکنه؟ این اسناد را میگیره و اگر این وارد کننده اون صلاحیت های عمومی و حرفایی که تو قوانین مقرر شده داشته باشه براش یک حساب باز میکنه. این حسابی که باز میشه حسابی چیزی که از طریق این پول اون ماشین لباسشویی و به شرکت چینی پرداخت خواهد شد. یه حسابی باز میشه ولی مبلغی مثلا ممکنه 15% 10% کل این سمن را میگیرد و این حساب رو باز میکنن. بخشی از کل سمن را مثلا 10% کل سمن را میگیره و این حساب رو باز میکنه. حالا این قدم اول. خب حساب باز کرد، بعدش این خود بانک این اسناد را که بله فلان کسی خریدار 100 تا کالا از شما هست و 100 تومان شما، این اسناد رو برای اون شرکت میفرسته. این هدف این است که وقتی نشد که اون شرکت این دستگاه رو بسازد و اینا واقعا یه خریدار واقعی نباشه، نه، اسناد و بانک میفرستد برای او که دستگاه هایی با این خصوصیات و شرایط و اینا تو ایران قابل استش شما تولید کنید و بگید. این درست میفرسته برای او. این مرحله دو اسناد و فرستاد. مرحله بعدش این استش که اون شرکت میسازد اون دستگاه رو یا تهیه میکند چه کار میکند و برای اون دستگاه و اون چیانا اون شناسنامه ها و اینکه مبدأش کجا ساخته شده با چه شرایطی ساخته شده نمیدونم همه اینا رو سنداشو درست میکنه و اون سندها را برای بانک میفرسته. چون بیشناسنامه که نمیشه، این ماشین لباسشویی باید معلوم باشه کجا ساخته شده است با چه قطعاتی ساخته شده است. نمیدونم خدمتتون عرض بکنم که ضمانت کجا باید بره فلان، همه اینا رو میخواد دیگه. او تمام این اسناد رو آماده میکنند به بانک میفرسه. بانکم وقتی دید اینا مطابق با قرار داد هست مثلا پس و پیش نیست یا نه، میگه خیلی خوب شما کالات رو بفرست. او کالا رو میفرسد به کجا؟ میفرسد به گمرک. کالا که اومد گمرک، بانک کل پول کالا رو میفرسه. ببین بانک یه بخشی از پول رو گرفته بود، ولی چه کار کرد؟ کل پول رو داد. کالا که رسید گمرک، بانک پول رو میده. بعد از اون به این طرف اعلام میکند که کالای تو گمرک است و فلان چیزا، برو تحویل بگیر و خلاصه اینم میره تحویل میگیره و امضا دریافت و یه حرفا میشد. در تمام این وسط بانک داره چی کار میکند؟ در واقع این که این خرید و فروش واقعی باشد، کلاهی توش نباشد، اینا رو داره چک میکنه و نظارت میکنه. اون حالا بانک دو تا سود میخواد بگیره. یکی این که حق العمل این کاراشو میگیره، میگه خب تو اسناد دادی به من، من بررسی کردم، او اسناد داد به من، طرف مقابل فروشنده داد، اینا رو من بررسی کردم و بهش خبر دادم بفرست نفرست، از همین کارا رو من کردم، اینها رو در مقابلش پول میگیره. این یکی. دوم این که اون بخشی از سمن را که از پول خودش داده تا وقتی که اون طرف برود و از گمرک تحویل بگیرد جنسش را و اون وقت بیاد طلب بقیه بانکو بده. آقا اون کی میاد بانک تر بانک وقتی میخواد گمرک تحویل میگیره دیگه. این فاصله ای که بانک پولو داده بود تا پولو در پس بگیرد از به حساب وارد کننده که تاجر خریدار باشد، این فاصله هم سود او پولو میگیره. میگه من این مدت پولم پول من داده بودم، سودشو میخوام. پس دو تا مسئله است، یکی حق العمل، یکی سود. این کل این چی به حساب خدمتتون عرض بکنم که جریان اعتبار اسنادی یا LC. حالا تو این کتابی که ما الان جلومون داریم، اینو عرض کنم، این توضیحی که من دادم در واقع 4 تا مرحله کار بود. کار اول این بود که اینا خودشون با همدیگه توافق کردن سر معامله خریدار و فروشنده و گشایش اعتبار. کار دوم و بانک انجام داد، اسناد و فرستاد برای چی؟ برای اون شرکت صادر کننده چینی. کار سوم این بود که از او اسناد رو دریافت کرد و اعلام کرد که کالا رو بفرست کجا؟ به گمرک، و همون زمان پولش رو داد. و کار چهارم هم این بود که این طرف خریدار ایرانی رفت جنسش از گمرک تحویل گرفت. این مراحلش اینجوریه. تو کتاب این توضیحات که داده یه مقداری با این متفاوته. حالا شاید اون زمان تو عراق اینجوری انجام می شده. لابد 2 تا نکته تو کتاب هست که با این حرفایی که من زدم متفاوته. یه نکته هست که تو کتاب میگه که بانک وقتی که این شخص میره و خدمتتون عرض کنم که اسنادو میده به بانک و اون فروشنده میفرسه کالا رو، از اون لحظه کالا به نام بانک میشه و این کالا به نام بانک هست تا بعد از این که خریدار از گمرک تحویل گرفت، وقت بانک به نامش میکنه. این الان نیست، کالا به نام بانک نمیشه اصلا، بانک فقط نظارت داره. این یه نکته. یه نکته دومش هم این استش که از کتاب برمیاد بانک به محض این که او کالا رو صادر کرد، مثلا از کارخونه اومد بیرون، پولش رو میپرزه. اینجوری نیست، پولش رو وقتی این پرزن که کالا به گمرک این کشور درخواست کننده وارد بشه، از اون لحظه ای که کالا صادر میشود این پول پرداخت نمیشود. این تفاوت، این دوتا تفاوت تو متن کتاب با واقعیت امروزی هست. حالا این
تو روند بحث تأثیر نداره؟
یکیش یه خورده تأثیر داره. تو یه جاهایی که ایشون یه مطالبی میگه، حالا اونجا تذکر میدم، بر اساس این هستش که خب حساب این رو کرده است که از موقع صدور کالا به نام بانک شده و اوجاها رو میخواد یک توضیحاتی بده که نه اینجوری نیستن، کالا به نام بانک نمیشود. ممکن است هم این در میگم ممکن است در عراق اینجوری بوده. ببینید تو پانویس خود کتابم یک دو سه صفحه دیگه اینو تذکر میدهد که تو قراردادهایی که ما در عراق هم داریم به نام شدن بانک نیست، کالا به نام بانک نمیشه. یعنی حالا کتاب اینجور گفته. بذار این مقدماتو بخونم تا برسیم به اصل بحث. پس فهمیدید گیر کار کجاست؟ گیر کار این است که این کارمزد و بانک میتونه بگیرد یا نگیره. یک. دوم این که اون سوده رو میتونه بگیرد یا نگیره. این دوتا سواله دیگه، ما میخوام اینا رو حلش کنیم. الاعتمادات پس رسیم صفحه 120 بحث. الاعتمادات المستندیه، اعتمادات یعنی اعتبار اسنادی، اعتبارهای اسنادی. سندش همین اعتبارهایی که مربوط به سند گفتم. اینجا کار بانک این جا به جایی سنداست. این سندها رو نگاه میکنه، پیش خودش نگه میداره، میفرسد برای اون شخص، دوباره سندهای برگشت رو ملاحظه میکنه. یعنی اعتباری که مربوط به اسناده. و یقصد و یقصد به ذالک، قصد میشود مقصود از اعتبارات اسنادی یا نمیدونم LC که میگیم این است که ان یتم العقد بین التاجر و الشرکه فی خارج البلاد. این که یتم یعنی تمام می شود یک معامله، یعنی منعقد می شود بین تاجر فرض کنید خریدار ایرانی و شرکت چینی، حال به سال ما بود، یه وقت فی خارج البلاد این تاجر ایرانی میره چین قرارداد می‌بنده، یه وقت نه وکیلها الموجود فی البلد، یا نه تاجر ایرانی میره چین، وکیل شرکت چینی تو ایران هستش، تو ایران باش قرارداد میبندن. خب قرار یتم عقد بر چی؟ بر نوع من البضاعه، بر یک نوع کالایی که این تاجر ایرانی میخواد از چین وارد کنه. و بعد ان یتفق الطرفان علی الشروط و المواصفات، بعد از این که دو طرف توافق کردن که این چه جور باشه، چند ماه شروطشه، چند ماه به ما تحویل بدی، چه وصفی داشته باشد، تولید فلان کارخانه باشد، نمیدونم فرض کن فلان قطعات دلش به کار رفته باشد، چنان این کارها رو که کرد، این اتفاقا و همه شرط ها و خصوصیات که معلوم شد، تاجر میرد بانک، از بانک طلب میکند که براش گشایش اعتبار کند. یا تقدم و تاجر الالبنک به طلب فتح اعتماده، میره به سراغ بانک میره تا طلب میکنند یک گشایش اعتبار را. خب حالا ایشون اینجور نوشته است: و فی هذه الفتره یرسل الوکیل القوائم التي تبین نوعیت البضاعه و مقدارها و الاسعار التي اتفق علیها الطرفان الى الشركه. میگه خب این تاجر که رفت بانک و اون قولنامه را مثلا چی بهش میگیم، همین
قرارداد رو
برد بانک، تو این فاصله او وکیلم به شرکت خواهده که من همچین قراردادی بستم، به اونها خبر میدهد که من همچین قراردادی بستم که وقتی بانک به اونا گفت اونا قبول کنن که درسته. و فیاض الفتر یرسل الوکیل القوائم التي قائمه، یعنی جدول، یعنی اون جدول‌هایی که توش نمیشد صورت، امروز تو بازار شده میگن صورت، یعنی صورت معامله، آره اون قوائم جدول‌هایی رو که مشخص میکند بضاعت کالا نوعش چقدره، مقدارش چقدره، اون قیمتی که توافق شده چقدره، همه اینا رو هست اینا. بله یرسل الوکیل این قوائم را الش شرکه یعلمها بذالک. خب با فرستادن چیه؟ یعلمها، اعلام میکند، یعلمها عالم میکند شرکت را بس به این کارش، به این که اینا رو میفرسته. به چی عالم میکند؟ به این که ان الاتفاق تم و بین همان آزاد معامله، خبر میده شرکت که چنین معامله ای، چنین اتفاق یعنی به حساب قرارداد، چی میگن، امضا شده این قرارداد، قبول شده این قرارداد، این اتفاق، متفق شدن بر این، قبول کردن که این معامله میشه. حالا گاهی وقتا هم اون وکیل نیست، خود تاجر میفرسته، او یقوم تاجر به حاصل عملیه لولا میکنه لشرکه وکیل فی البلاد، اگر شرکت وکیل نداره خود تاجر این کار. بالاخره تاجر خبر میدن به اون شرکت اصلی یا وکیلش که همچین قراردادی شده. از این به بعد خب قرار است که فتح اعتبار بشه. اندما یت دو تاجر من البانک فتح اعتماد الله، وقتی که تاجر طلب از بانک باز کند، بگشاید یک اعتبار رو برای، یعنی یک حساب براش باز کند که از طریق اون بدهی پرداخت بشود، لابد له من ان یدفع للبنک قسم من من قیمت البضاعه، باید یه مقدار پول بزن 10% 20% اون پول باید بده، پول چی هست؟ خب این ویت و اوهازا، یت و اوهازا الاتفاقه بین الطرفین، یعنی تبعیت میکند این را، یعنی این تابع اتفاق بین طرفین است. این یعنی این که چه مقداری باید بدهد به بانک، یعنی تابع اتفاق بین بانک و خودشه. یه وقتی بانک بهش میگه 10% باید بدی، یه وقت میگه 20% باید بدی، یه وقت میگه 30%، بستگی به شرایط و خلاصه وضعیت این حرفا دارد دیگه. و یت و اوهازا یعنی تبعیت میکند این، یعنی این که چه مقدار باید به بانک بدهد، یت و اوهازا این را چیز تبعیت میکند، اتفاق بین طرفین، یعنی اتفاق بین بانک و اون خلاصه هر چی با هم دیگه توافق کردن، بانک و این طرفی که مده گشایش اعتبار کنند. و یقوم البنک بعد از ذلک به دفع المبلغ به کاملهی الى شرکه. میخواد بگه اون وقتی که کالا صادر شد، بعدن میگه اینو بانک کی پول میده، چون میگه بانک وقتی پول میده که کالا رو اون طرف شرکت صادر میکنه. میگه یقوم و بانک بعد از آلک، یعنی بعد از صدور کالا، بعد از آلک یعنی بعد این اتفاق قابلی در مباحث آینده بود، یعنی بعد این که صدور کالا شد، به دفع مبلغ به کامله الی شرکت، شرکت همه پولش رو دریافت میکنه. ایشون میفرماد و به ازالک لابد من تسهیل البضاعه به اسم البنک من این تسهیل، فرماد به ازای این که بانک پول رو میفرسه کامل، کالا به نام بانک میشه. لابد من تسهیل البضاعه به اسم البنک من این تسهیل، از این صدور، یعنی از وقتی از کارخونه خارج شد این کالا که داره صادر میشد به طرف این چیز تاجر ایرانی مثلا، از همون وقت به نام بانک میشه تا آخر به نام بانک، وقتی تحویل گرفت ایرانی وقت به نامش میشه. و این دو وصولها الی المحل، خب حالا این صادر میشه یه ما دو ما میکشه تا وارد گمرک میشه، این در وصول اون بضاعه به محل، یشعر البنک صاحبها بالوصول، بانک اطلاع میدهد به صاحب این کالا که کالات رسید، آی تاجر ایرانی اون ماشین لباسشویات اومده تو گمرک، و یتم تحویل البضاعه من اسم البنک الی صاحبها بعد ان یدفع ما دفعه البنک الی الشرکه مما تبقى من مبلغ البضاعه. بله با تبق، بله من ما تب... اگر تبقی باشد درسته، بله تفعلا تبقا اگر باشد دیگه چی این تای تنیسش هم دیگه مشکلی ندارد، جاد من ما تبقا الا اگر که چی بخوانیم باید یبقا بخوانیم، ولی اگر که چی باشد، اگر که این باب تفعل باشد درسته، مما تفعل یا تفعل و تفعل تبقا میشه، میگن باید به چیش نگاه کنیم، خودش که مذکره، اگر معناش رو مذکره
میگه معناش میشه مبلغ بضاعت، یه مبلغ یعنی که بگیم از بضاعت کسب تمیز کرده،
بگی مبلغ دیگه، مبلغ دیگه. خب مفما حالا تبقا اگر بخوانید، این توجیه که آقای حجازی فرمیده که به اعتبار معناش که معتمدش کرد به مبلغ، مبلغ که از باب، یا اینکه نه تبقا چون میاد تو عبارات بعد، این عبارت تبقا و اینا رو داریم، لذا این جا در کمی جور بخوانید. و یدفع ما دفع البنک رشیم ما تبقا من مبلغ البضاعه، اونجا که باقی مانده است از مبلغ بضاعت. میگه پس کی بانک به اسمش میکنه؟ وقتی که این طلب بانکو بده، وقتی کل پول بانکو داد، چونم معمولا وقتی پول بانکو میداد که بره کالا رو تحویل بگیره دیگه، زود که نمیده که، کالا رو که تحویل گرفت میره مبلغ بانکو میده، اون وقت که این کالا رو تحویل گرفت و مبلغ بانکو داد، بانک به نامش میکنه. و یتقاضا البنک ان هذه العملیه عمولتا مقطوعه اذا خدمات من تسجيل البضاعه باسمه و اعتبار طرف آخر في قبال شهید مصدره و فائدتا. میگه این بانک اینجا دو تا تقاضا داره، یکی اینکه تقاضا میکنه، یا تقاضا بانک نسبت انحاضه، یعنی نسبت به این عملیات، نسبت به این عملیات یک کارمزد مشخصی را مقدو، یعنی معین، در مقابل خدماتی که کرد. حالا شما که خدماتی چی بود؟ این بود که کالا را به اسم خودش قرار داد و خودش را طرف قرار داد در معامله با او شرکت، طرف آخر فی قبال شد. ما عرض کردیم نه، خدماتش این نیست، خدماتش این هستش که این برگه ها و این اوراق استنادی رو میگیرد، به او خبر میدهد، صحت و سقمش رو نگاه میکند که چیز نباشد، به حساب سوری نباشد، نمیدونم فرض کن قلابی نباشد و مانده این کارا. خلاصه هر چی خدمت ارائه میدهد بانک اینا رو تقاضا میکند در مقابل شرکت مصدره، شرکت صادر کننده. پس یکی دیگه چی میخواد؟ و یتقاضا فائدتن، یه سودی هم میخواد. این سود دیگه کجا بود؟ میگه فائدتن تستقت او لقا دفع المال چی؟ متبقی نوشته است، درسته؟ تفعل یه متفعل میشه متبقی، لقا دفع المال المتبقی من یوم تسلیمه الی الشرکه الی یوم تسلمه المال من صاحب البضاعه. میگه یه فائده ای هم میخواد، تستقت او یعنی به نفع خودش برمیدارد، یک فائده ای که به نفع خودش برمیدارد، لقاء دفع مال در مقابل چی؟ اون که مال باقی مانده را داده. یک موقع 10%شو خود صادر کننده چیز وارد کننده داده بود، 90%ش میگه خب اینو من دادم، 90%ش من دادم مثلا، پس میگه که اینو باید به من بدی. یه فائده ای از چه روز؟ از یوم تسلیم اون مال به شرکت تا یوم تسلم، یعنی برگردونده رو به خود گرفتن مال از صاحب کالا. خلاصه روزی که پول داده تا روزی که پول پس میگیره. این هم که خب سودشو میخوام. و یه خب حالا میگه این چه فایده ای دارد این دنگ و فنگا و این چیا. حالا ایشون توضیح اینجوری داده: و یحفظ الاعتماد عادتا حقوق کل من المصدرین و المستوردین، حفظ میکند اعتماد به طور طبیعی، اعتماد یعنی همین اعتبار که گفتیم، اعتبار اسنادی، حفظ میکند هم حق صادر کننده هم، یعنی هم به نفع صادر کننده هم به نفع وارد کننده. اما صادر کننده چه نفعی میبره؟ این که پول جنسش رو حتما میگیره، پولش سوخت نمیره. فلعنهو یس کلمو قیمت البضاعه حین تصدیرها، از حینی که صادر کرد کالا رو پولش تو جیبشه. فهو بذالک یزمنو حقهو، به این فهوه یعنی این اعتماد، بله زمانت شد فهوه بزاله، یعنی این اعتماد این چنین زمانت میکند حق او را، یزمن و حقه او یعنی حق این صادر کننده. حالا وارد کننده چی؟ ایشون فهمده بره وارد کننده هم سود داره، نفع داره. نفع ایش چیه؟ فلعنهو یستفید و بالمبلغ المتبقی فی بقیت مجالات تجاریت الاخرى. خب 10% داده بود، 90% هنوز نداده بود، اینو میتونه کارهای دیگهش بکنه تا وقتی کالا برسد، یعنی کالا 3 سال دیگه میرسد، میتونه خیلی بر نفعشه که تجارت های مختلف میکند. بله یستفید و به مبلغ متبقی فی بقیه مجالات. این دوتا یضاف الی ذلک، نکته دیگری هستش که اصلا دولت ها این راه رو راهی دیگه نمیدن برای، چرا؟ چون میخوان در صادرات و واردات چی داشته باشن؟ نظارت داشته باشن، اجازه نمیدن هر کسی خودش بره قرارداد هرچی خواست بیاره هرچی خواست ببره، تازه میخوان مالیات بگیرن. اگر که این راه که وقتی این نظر بانک میره دنیاد، دولت هم مالیات خودشو بر میداره دیگه. آره ولی این تو کتاب ننوشته اینو مالیات ها، ولی واقعیتش این است که اصلا یکی از چیزهای گشایش اعتبار این است که دولت بتونه مالیاتش رو از این از این وارد کننده بگیره. یضاف الی ذلک ان التاجر مجبورون، مضافاً بر این که فایده داره، غیر از این فایده بحث فایده نیست، چاره ای ندارد، راهی دیگه ندارد برای وارد کردن. مضاف الی ذلک ان التاجر مجبورون علی جعل چی؟ جعل البنک و سیتن فی تمامیت المعامله باید بانک واسطه کنن، لان الحکومه تمنع و تحویل الاموال و اخراج یا الان خارج البلاد، به خاطر که حکومت ها مانع میشن از جا به جایی اموال و اینکه اموال بره خارج یا بیاد داخل، فرقی نمی کنه چه بره خارج چه بیاد داخل، مالم یا کنزالکه تحت نظر و اشراف دولت نمیذارن و ترتیباً علا ذالک ان الاستیراد مغلوق و به این جهت ترتیب منظور یعنی به این ترتیب استیراد یعنی وارد کردن کالا راهش بسته است در مقابل تاجر، مغلوق فی وجه تاجر یعنی در مقابل تاجر راهش بسته است، مالم تکون البنوک یعنی واسطه
تاجره؟
بله
تجار
بله فی وجه تجار، تاجر نبود جمعش بود، فی وجه تجار مالم یکن البنوک واسطه در تمامیت این معامله، تا زمانی که بانک واسطه نشد نمیتونه کاری بکنه، دولت اجازه نمیداد که برد از کشور این کالا وارد، کالا که میخواد وارد بشه باید گشایش اعتبار داشته باشد. قوانین شکراه چی میشه؟ اگر بر معامله که نیستش که میگه شما خواهی مثل اونه که شما میخوایی نونوایی بزنی، مثل اونه که میگه شما باید نونوایی باید بزنی یه قرار داد باید کام کنی نونوایی میخوایی بزنی هر وقت تعطیل کردن ندارم، بله شما میخوایی فرض فرمان که لباس فروشی بزنی هر وقت میخوایی تعطیل کن هر وقت میخوایی باز باش، یعنی نونوایی اگر زدی اینجوری نیست که هر وقت دلت خواست باز باشه هر وقت دلت خواست بسته باشی. الحمدلله رب العالمین.